أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در قول دوم باب قضاوت بود. قول اولین بود که اجتهاد شرطه و گفتیم این حتی بعضی ها شرط کردن که اجتهاد متجزی هم کفایت نمی کنه. قول دوم این بود که اصلا اجتهاد هیچ دخالتی نداره، بلکه مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی باشه، غیر مجتهد باشه، مهم این است که عارف به احکام باشد و حلال و حرام را ولو از طریق تقلید خوب بشناسد. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه یک عبارتی را در کتاب الروضة البهیه داشته که من قبلا هم نقل کردم و مرحوم صاحب جواهر هم این فرمایششون را نقل میکنه در یکی از بحثاش، که میگه شهید میگه آقا آمیگای عارفتر است و آشناتر است به حقیقت مطلب از یک فقیه. و همونطور که عرض کردم، قضاوت او قضاوت بی دلیلی نیست. خب نگاه کنید، ما داشتیم روایاتی را میخوندیم که در حقیقت در این روایات قرینه ای نبود بر این که باید قاضی حتما مجتهد باشه، بلکه قرینه بود بر این که قاضی اگر غیر مجتهد هم باشه کفایت میکنه. یکیش روایت اسحاق ابن یعقوب بود که من قبلا در جلسه قبل خوندیمش و شیوه استدلال را گفتیم. و عجیب اینه که گفتیم این روایت معرکه آراءه و در سه باب مورد تمسک قرار گرفته. الان نگاه کنید دوستان عزیز، من گفتم باب اجتهاد و تقلید، ولی هرچی نگاه کردم موسوعه آیت الله خویی، الان کتاب اجتهاد و تقلید دست من از تنقیح مرحوم آقای میرزا علی غروی، ولی بالبداهه نتونستم زود این روایت را پیدا کنم. اینجا به مقبوله عمر ابن حنظله تمسک شده، به مقبوله به مشهوره ابی خدیجه تمسک شده، اما از این بحثی که گفتم یعنی این روایت صحبتی نشده. اما این که گفتم در باب ولایت فقیه مورد تمسک قرار گرفته، نگاه کنید این کتاب البیع امام خمینی هست، چاپ جدیدش که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر کرده، صفحه 635. در صفحه 635 امام این توقیع مبارک رو میارن و خود امام میگن که این روایت در الغیبه مرحوم شیخ طوسی نقل شده و مرحوم شیخ صدوق هم در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین، چون دو اسم داره این کتاب، بعضی ها میگن اکمال الدین، بعضی ها میگن کمال الدین، اما اونی که در مقدمه مرحوم صدوق یاد کرده همون اکمال الدینه، چون اسمشو از اکبل تلکم دینکم گرفته دیگه در واقع، ولذا عنوان کمال الدین اشتباهه روی جلد، باید حتما اکمال الدین و اتمام النعمه باشه. این روایت دوستان عزیز، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه به این روایت تمسک کرده، ولی نگاه کنید خود امام چی نوشته، و عن الشیخ روایته فی کتاب غیبه. اشتباه نکنید، اجازه بدید من عبارت امام را بخوانم. و منها، یعنی از جمله ادلهی که اقامه شده برای بحث ولایت فقیه، التوقیع المبارک المنصوب الى صاحب الامر روحی فدا و عجل الله تعالی فرجه، نقله الصدوق عن محمد ابن محمد ابن عصام عن الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب. این اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمری ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي، مسائلی که بر من مشکل شده، فورد التوقيع الى اخر. بعد امام بعد از این که نقل میکنه میفرماید و عن الشيخ روايته في كتاب الغيبه بسنده الى محمد ابن يعقوب و روايته من جهت اسحاق ابن يعقوب غير معتبره. امام خمینی میگه این روایت از نظر اسحاق ابن یعقوب غیر معتبره و نمیشه، اما دلالتش ایشون بحث میکنه که بالاخره این دلالت یک صفحه و نیم درباره این حدیث مرحوم امام خمینی بحث میکنن و آخرش میفرماین که کسی که در حقیقت میخواد حکم کنه جانشین امام علیه السلامه و منظور در اینجا همون ولی فقیه. خب ببینید دوستان عزیز، این روایت گفتیم در وسائل شیعه جلد 1 جلد 18 صفحه 101 هست و اتفاقا در اینجا وقتی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، ببخشید شیخ الرعاملی، مرحوم شیخ الرعاملی نقل کرده، نگاه کنید اسم کتاب رو درست آورده، نوشته حدیث نهم و فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه عن محمد ابن محمد ابن عصام عن محمد ابن یعقوب عن اصحاب ابن یعقوب، بعد حدیث را نقل کرده که در حقیقت ببینید چیه، حدیث کامل ما نخوندیم، خیلی حدیث جالبیه. قال سألت محمد ابن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي یا اشكلت علي، مشکل شده بر من، اشكلت مجهول بخونیمش. فورد توقیع به خط مولانا صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه، اما ما سألتنه ارشدک الله و ثبتک الى انقال. حدیث طولانیه، بازیشون هم تلخیص کرده و تقطیع کرده. و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احاد حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله معن و انا ابیه من قبل. اینا دو نفر راوی بودن که در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 330 هم اگر دوستان مراجعه کنن اونجا این احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق از حضرت امام هادی و همینطور از حضرت امام عسکری علیه السلام، از دو تا امام سوال میکنه و اون حدیث واقعا حدیث جالبی است که مرحوم شیخ صدر میگه هیچ حدیثی دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه مگر این حدیث که از هفت جهت بر حجیت خبر واحد دلالت داره، همون حدیث اصول کافی جلد 1 صفحه 330. اما اینجا امام میفرماد نگاه کنید، و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. دقیقا این عبارت فانه ثقتی و ما قالا فعنی و ما قالا فعنی یقول. بعد باز از امام عسکری که سوال میکنه، امام عسکری میفرماد هرچی عمری و پسرش میگن فما قالا عنی یقولا و ما ادیا فعنی یعدیا. البته مرحوم آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی رحمت الله علیه که بر کتاب وسائل شیعه، بر کتاب وافی، بر کتاب های دیگر مثل شرح اصول کافی مولا صالح مازندرانی حاشیه دارن، در پاورقی وسائل شیعه فرمودن این راوی اسحاق ابن یعقوب کیه؟ مجهولون، ما نمیشناسیمش، مجهوله، لا نعرفه فی الرجال، در رجال ازش خبری نداری. همونطور که عرض کردیم امام خمینی فرمودند این روایت از نظر سند معتبر نیست، آقای خویی خدشه کردند، دلیلش هم همین اسحاق ابن یعقوب دوستان عزیز. و مراد بالحوادث الواقعه چیه؟ ما یحتاج فیه الى الحاکم. بله بله، مرحوم آقای بازرسن شهرانی می فرماد و المراد بهی بالحوادث الواقعه ما یحتاج فیه الى الحاکم که اموال الیتاما فریث کتبی ولایت الفقی و هو بعیدون. این که ولایت فقی به معنی مطلق ازش ثابت میشه مشکله. ولی از هر ما یتفق من المسائل لا یعلمون حکم حال ان الناس کانو یرجعون الى الائمه علیهم السلام و الى النواب الاربعه للاستفتاء مطلقا. آقا حوادث واقع هر مسئله ای را که مراجعه کنن، اختصاص به بحث ولایت فقی نداره، اختصاص به بحث مثلا فرض میکنیم ایتاما نداره. مرحوم آقای شهرانی میفرماد هر مسئله ای را اصحاب میرفتن از خود امام سوال میکردن، هر مسئله ای که اتفاق میافتاد اصحاب میرفتن از اصحاب ائمه علیهم السلام سوال میکردن. و این نشانه اینه که در این روایت حوادث واقعه دوستان عزیز عامه. خب از نظر اصولی هم حرف درستیه، چرا؟ چون این روایت حوادث جمع مکسره، جمع حادثه یه دیگه، و جمع های مکسر اگر چنانچه محلای به ال باشن دلالت بر عموم میکنن. پس ببینید دوستان عزیز، این روایت سومی که ما خوندیم الان دلالت میکنه که در تمام حوادث یک مصداقهاش هم مصداقهای حوادث قضاوته، به قاضی مراجعه کردید، درسته. یعنی امام علیه السلام مطلقا میفرماید به همون کسانی که عارف به حلال و حرام ما باشن و شما مراجعه کنید به اونها. خب حدیث چهارم، یعنی میخوام باز یک حدیث بخوانیم بر این که اجتهاد در مورد قاضی شرط نیست و درستم هست. دوستان عزیز، به نظر من این فرمایش درستیه، این نظریه. چرا ما سخت بگیریم و بیایم سخت کنیم قضیه را، هم برای مردم هم برای خودمون، وقتی که بابا میتونه در ده که با ساحل ترین طرق به نزد یک کشاورز عارفی که حلال و حرام را خوب میشناسه و دو جهت را خوب آشنایه، یکی این که مسئله را خوب بلده و دیگری این که مسائل کشاورزی، مسائل ملکی، مسائل ساختمانی را خوب بلده، چرا ما به قول او محل نکنیم قضیه را و بگیم واجب است که شما برید به قاضی مراجعه کنید؟ خب قاضی مجتهد کجا گیر میاد که مراجعه کنه؟ قاضی مجتهد که همه جا نیست. خیلی سخت پیدا کردن مثل مولا علی کنی در تهران، مثل مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی در تهران، بیا مثل مرحوم میرزای شیرازی در نجف و آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی. بعد هم مراجع ما که در حد عالی وقت ندارن برای این کارا. الان اینقدر پرونده در دادگاه ها ریخته هست، آیا مراجع میتونن اصلا یک پرونده رو وقت دارن دررسی کنن تا بعد بگیم آقا باید به مجتهد مراجعه کنیم؟ اصلا عسر لازم میاد به عقیده من. عسر یعنی حرج، سختی. و اگر عسر و حرج لازم میاد، یعنی خودش یک دلیل قاطعی برای این که اجتهاد شرط نیست. ولی ما داریم روایات رو میخونیم، اجازه بدید به دلیلهای غیر روایی هم خواهیم رسید. روایت چهارم دوستان عزیز، روایتی است که اگر تحریر الوسیله رو نگاه کنید، مرحوم امام در همون اول بحث قضاوت که وارد میشن، مقام قضا رو میخوان توضیح بدن که چقدر مقام قضا مهمه. و این حدیث رو دارن که امیر المؤمنین علیه السلام به شریح قاضی فرمودن، به شریح، یا شریح قد جلست مجلسن، تو در جایگاهی نشسته ای که ما جلسه او الا نبی، در این جایگاه جز پیغمبر کسی نشسته، یا وصی پیغمبر یا شریع. ببینید دوستان عزیز، این از روایات خیلی مهمه که جایگاه قضاوت را بیان میکنه و به خوبی میرسونه که جایگاه قضاوت چقدر مهمه. و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که یا شریح، این منادایه شریحو مبنی بر ذمه، چون عرض خدمت شریف با سعادت شما که شریح قاضی به هر حال از حکامی بود که قبل از امیر المؤمنین علیه السلام منصوب بود از قبل خلفا. خلیفه دوم شریح قاضی را در کوفه نصب کرد و بعد از خلیفه دوم باز خلیفه سوم هم باقی گذاشتش تا زمانی رسید که امیرالمومنین علیه السلام از ناحیه مردم به عنوان خلیفه معین شدن. حضرت علیه السلام دیدن جو کوفه جوری که نمیشه او رو برکنار کنن و امکان ندارد او رو برکنار کنن، و به همین جهت تر بودن که در مقام قضاوت و قاضی باشه. مردم هم او رو پسندیده بودن و با او تقریبا کنار می آمدن، قضاوت های او را قبول داشتن. مردم کوفه قضاوت های او را قبول داشتن. شریح قاضی حدود 70 سال قضاوت می کرد، حتی بعدها که زمان آقا رسول امام حسین علیه السلام فرا رسید، این شریح قاضی هنوز قاضی کوفه بود که وقتی که عمر سعد میخواست از کوفه سرباز را بندازه و نظامی را بندازه و اینا را بیاره به سرزمین کربلا و با امام حسین علیه السلام به جنگن، اول رفت از این شریح قاضی یک حکم میگرفت دوستان عزیز، و شریح قاضی هم اول حکم نمیداد. یعنی در حقیقت اول قاضی نمیشد که حکم بده که آقا قتل امام حسین علیه السلام واجبه، و لازمه، چون او خروج بر دین کرده در حقیقت. اما بعد نقد میکنن در تاریخ دیگه، حالا اینجا ما باید باز به عهده مورخین بگذاریم این تیکه را، نقد میکنن که شبانه رفتن و خانه او را مقداری سکه طلا ریختن از پنجرهاش و از سوراخ سنبهاش براش سکه های طلا ریختن، و وقتی که او هم وسط سکه های طلا قرار گرفت، خب بالاخره اون تعبیری را نوشت که مجوز شد برای اینکه بیان و با امام حسین علیه السلام بجنگن و مجوز شد. حالا این تعبیری که باز اینجا هم یک کمی باید دوستان مراجعه کنند که بالاخره او اجازه داده، اما این تعبیری که گاهی با آز بالای منبر میخونند که ان الحسین خرج من دین جدهی، امام حسین علیه السلام از دین جدش خارج شد و حالا که از دین جدش خارج شده دیگه جنگیدن با او و مقابله با او عیبی نداره و باید حتما در حقیقت او را برگردونیم به راه راست، این مطلب که ان الحسین قد خرج من دین جدهی هم من نقل به مضمون میکنم، و الا دوستان عزیز اصل جمله کمی طولانی تره و جمله مال ابن العربیه، ابن العربی قاضی مالکیه و فقیه مالکیست که تقریبا در حدود 540 فوت کرده، و اون روایت و اون کتاب احکام القرآن فقه مالکی هم از اوه. منتها این کلام را کجا داره؟ این کلام را در عرض خدمت شریف با سعادت شما که در یک کتابی داره به نام القواسم والعواسم، قواسم جمع قاسمه، عواسم جمع عاصمه، عاصمه یعنی در حقیقت پای تخت، پای تخت را میگن عاصمه، عواسم یعنی پای تخت ها، یعنی در حقیقت من در این کتاب میخوام مطالبی نقل کنم که به منظره پای تخت های بعد قواسم از ماده قاسمه میاد. قاسم در عبارت امیر المومنین علیه السلام شنیدید دیگه که حضرت امیر علیه السلام فرمود قسم زهری اثنا، پشت مرا دو گروه شکستن و نابود کردن، عالمون متنسک و جاهلون، مثلا عالمون خلاصه دو گروه در واقع، یکی جاهل هایی که نمیشه اونا رو هدایت کرد و مدام به تسبیح و سجاده و مهر و قبله و اینا چسبیدن، و عده دیگه هم آدم هایی هستن که نه، قسم زهری اثنا، دو گروه، عالمی که به علمش عمل نمی کنه، قسمه یعنی شکستن، قاسم یعنی شکننده، قواسم یعنی شکننده ها. یعنی تو این کتاب یک مطالبی نقل میکنم که هم گل گلابه و هم مطالبی نقل میکنم که شکننده و خیلی خطره در واقع. مثلا این کتاب قواسم و عواسم ابن العربی نظیر کتاب المحاسن و المساوی عرض خدمت شریف با سعادت شما که دانشمند معروفی هست، کتابی داره به نام المحاسن و المساوی، محاسن یعنی حسنها، مساوی یعنی سوها، جمع مکسره خلاف قاعده ها، محاسن مرحوم از امین الاسلام تبرسی می نویسه که جمع کلمه حسنه بر خلاف قاعده در حقیقت، یعنی جمع کلمه محسن. بله، محاسن و مساوی کتابی است که معروف مشهوره، خیلی نکات جالبی درش وجود داره، هم نکاتی که خوشحال کننده و هم نکاتی که ناراحت کننده. سالهای اخیر یکی از علمای قم آمده یک کتابی رو نوشته بر اساس همین کتاب، حالا مؤلفش من یادم رفت که آیا ابن العنباری بود یا کس دیگه، یه در واقع ممکنه برای جلسه بعد بهتون بگم. ببینید یکی از علمای قم الان تو کتابخانه دفتر تبلیغات موجوده، 19 مجلد کتاب نوشته به نام المساوی و المحاسن. خب اینا دوستان عزیز همه درباره این بود که این روایت امیرالمومنین علیه السلام را بخواستم براتون بخونم که حضرت امیر به شریح قاضی چی فرمود. مرحوم فقه الاسلام کلینی نقل میکنه ان محمد ابن یحیی استادش، استاد برجسته محمد ابن یحیی که دیگه شخصیت ممتازی است. خب بعد باز ان محمد ابن احمد، ایشون از محمد ابن احمد نقل میکنه، ان یعقوب ابن یزید، ان یحیی ابن المبارک، ان عبدالله ابن جبله، ان ابی جبله، ان اسحاق ابن عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام. خب این سلسله سندش که به حضرت صادق علیه السلام میرسه. مرحوم شیخ طوسی هم از احمد ابن، از محمد ابن احمد ابن یحیی این روایت را نقل میکنه. ببینید حضرت امیر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لشریح، به شریح فرمودن یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبیون او وسیون نبیین او شقیون. ای شریح تو در جایی نشستی که نمی نشیند اینجا را، یا ما جلسه او ننشسته، هم نسخه ماضی هست هم نسخه مضارع، این حصر هم هست، ما و الا دلالت بر حصر میکنه، الا نبیون یک، او دو، وسی و نبی دلالت بر تنوی میکنه باز، او شقی یا سومی دیگه ممکنه شقی باشه. نگاه کنید دوستان عزیز، من درباره شریح قاضی تیکه را تموم نکردم که یادم رو گفتم که ابن العربی کتابی داره به نام القواسم و العواسم. این آدم که دیگه من تعبیر غیر مؤدبانه نمی کنم، ولی بسیار عالم بی انصافیست در حقیقت. درباره ابا عبدالله حسین علیه السلام جمله ای را فرموده که ما ازش اگر تعبیر کنیم یک ناسبی این حرف را باید بزنه، بعید نیست. شاگرد ابو حامد محمد غزالی هم هست، مثلا حدود 30-35 سال بعد از غزالی فوت کرده، غزالی در 505 فوت کرده، و این آقای ابن العربی زمانی که غزالی در بغداد بود و در فقه شافعی خیلی معروف و مشهور بود، این شاگرد ابو حامد غزالی است و چندین سال ملازم ابو حامد غزالی بود، و بعید نیست بالاخره این مطلب را هم از غزالی یاد گرفته باشه، چون غزالی هم در کتاب احیاء علوم الدین، اگر مراجعه کنید دوستان در کتاب احیاء علوم الدین یک کتابی داره میگه درباره گناهان لسان، 70 تا گناه برای زبان نام میبره، بعد از جمله اونجا میگه که آقا آخرش میگه زبان رو حتی به لعنت بعضی افرادی که مشهور و معروف هم هستن نباید آلوده کرد، مثل یزید، میگه زبان رو آلوده نکن حتی به لعن یزید. خب وقتی استاد ابو حامد غزالی اینطوری میگه، شاگردش ابن العربی حتما خواهد گفت این جمله را که آقا یزید تقصیری نداره، یزید تقصیری نداره، بلکه تقصیر خود امام حسین علیه السلام بود، ان الحسین علیه السلام خرج عن دین جده فقتل بسیف جده، از دین جدش خارج شد با همون شمشیر جدش هم کشته شد. حضرت امیر فرمود من قتل، من سل سیف البعقی قتل به، کسی که شمشیر تجاوز رو در بیاره با همون شمشیر رو بکشن. امام حسین با شمشیر جدش کشته شد، خودش عاملش بود در واقع. ایرا این آقا میگه کی؟ همین ابن العربی. و این ابن العربی غیر از ابن عربی معروف هست، صاحب الفتوحات که یک عارفه ها، مرحوم آیت الله آقای سیدست الدین زنجانی این مطلب را که نقل میکنن به ابن عربی نسبت میدن، اشتباه دوستان عزیزشون خلط کرده، حالا من فکر میکنم در بعضی چاپ ها دیگه حذف کردن از مقدمه کتابشون، برگاری قبلا در مقدمه کتابشون بود و بعضی بزرگان دیگه هم این اشتباه رو میکنن. نه، نگاه کنید، ما یک ابن عربی داریم که محی الدین عربیه، صاحب الفتوحات المکیه، اون عارف مشهور و معروفی که خب خیلی جایگاه ویژه‌ای برای او عرفا قائلند و فلاسفه. اما ما یک ابن العربی داریم، یعنی با ال، هر جا ابن العربی بگن فقیه مالکی مراده، که من الان خدمتتون عرض کردم صاحب احکام القرآن در 5 مجله، متوفای 540، شاگرد ابو حامد محمد غزالی. اشتباه نشه، نگاه کنید امام علیه السلام به شریح فرمود، حالا از این روایت میخوام چطور در بیاریم که اجتهاد شرط نیست. نگاه کنید دوستان عزیز، این روایت اولا بدانید که درش حصر وجود داره، در جایی نشستی ای شریح که نمی نشیند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر مثل امیرالمومنین علیه السلام، او شقی، وجه سومه اوشقی، یعنی یک شق سومی هم داریم که نه وصی پیغمبره نه خود پیغمبره، پس شق سومه و اون شق سوم یعنی مجتهد نیست. منتها نگاه کنید شیوه استدلال این روایت را ما باید دقت کنیم دوستان عزیز، باید دقت کنیم که این روایت چگونه در حقیقت بر قضیه دلالت میکنه. فانهو میخوام بگیم اگر کسی دیگری آمد قاضی شد و اگر کسی دیگری آمد در واقع به عنوان قضاوت قرار گرفت، خب کیه؟ کیه؟ این روایت هم باز دو پهلویه. اینجا این نکته هم من بگم که فراموش نکنم، این روایت رو بعضی آمدن اتفاقا در صدر روایاتی قرار دادن که باید مجتهد مطلق باشه، مقام قضا با این شموخ با این عظمت با این بلندی درش نباید کسی نصب بشود مگر مجتهد مطلق. اما توجه داشته باشید بزرگان فرمودن آقا حصری که در این روایت آمده حصر اضافیه، این حصر حقیقی نیست در حقیقت، مگر میشه تمام قضاتی که از انبیا نباشد از اوصیا نباشد همشون از اشقیا باشه؟ پس اگر این طوری باشه اصلا ما معدای حدیث چیه؟ معدای حدیث اینه که غیر از پیغمبر و غیر از جانشینش کسی نمیتونه قضاوت کنه و این قطعا باطله. پس بنابراین حصر در این روایت را اگر حقیقی بگیریم نظر کسانی در میاد که ازش میگن آقا اجتهاد شرطه، اما قطعا حصر حقیقی مراد نیست، پس مراد حصر اضافی دوستان که ما در علم بلاغت خوندیم. حصر بر دو قسمه، یک حصر حقیقی داریم مثل لا اله الا الله، یک حصر اضافی داریم مثل اینکه هیچ کسی مسافر نیست امروز مگر زید، مگر زید. انما ولیکم الله و رسوله، الان حصر حقیقیه، یعنی حقیقتا ولی خداست، ولی خداست، بعد ولی رسول است، بعد ولی جانشین اونهاست که ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین باشن. اما گاهی هم در واقع ممکنه حدیث حصر اضافی باشه، مثل اینکه قرآن میگه که هذه الدنیا لعب، ان هذه الدنیا الا لعب و لعب، دنیا نیست مگر لعب. خب این اضافیه دیگه، یعنی نسبت به امور دیگه در واقع، و الا در دنیا هم میشه مواقع اقراض بسیار زیبایی را در نظر گرفت. پس دوستان عزیز روشن شد در اینجا که این حدیث هم یکی از مستشهدات قضیه میتونه باشه در واقع. پس بنابراین ما یک صنف چهارمی هم باید پیدا کنیم و اون صنف چهارم کسانی هستن که لازم نیست حتما مجتهد باشن. خب از خواهم که این جلسه را خیلی طولانی کردیم با بعضی نکاتی که از خارج درس گفتیم، بحث را میذاریم برای جلسه بعد که انشالله باز دنباله احادیث را بخوانیم، حدیث مقبوله عمر بن حنظله. صلی الله علی محمد و آله الطیبه.